4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. با شیوع بیماری فلج اطفال در میان آوارگان سوری، سازمان بهداشت جهانی برنامه اضطراری برای واکسیناسیون 20 میلیون کودک در منطقه به اجرا گذاشته است. 9 نفر در یمن به اتهام وارد کردن اسلحه از ایران برای حوثی‌های یمن به زندان محکوم شدند. تهران میگوید بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر انجام گیرد. درود شنوندگان عزیز. با شیوع بیماری فلج اطفال در میان آوارگان سوری، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد ویروس عامل این بیماری از نوع سویه ویروسی است که در پاکستان شیوع دارد و در اسرائیل، کرانه غربی و غزه نیز دیده شده است. تا به حال 13 کودک در میان آوارگان سوری به فلج اطفال مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد برنامه اضطراری برای واکسیناسیون بیش از 20 میلیون کودک در کشورهای منطقه از جمله مصر، عراق، اردن، ترکیه، لبنان و سوریه به مرحله اجرا گذاشته است. در پاکستان اسلامگرایان مسلح مانع واکسیناسیون فلج اطفال می شوند و تا به حال ده‌ها تن از ماموران واکسیناسیون را کشتند. دادگاهی در یمن امروز 9 یمنی را به جرم قاچاق اسلحه از ایران برای حوثی‌های یمن به مجازات‌های بین 1 سال تا 10 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رویترز، کشتی حامل این سلاح‌ها در ژانویه گذشته در آب‌های یمن توقیف شد. به گفته مقامات یمنی و آمریکایی، این کشتی حامل مقادیر زیادی اسلحه از جمله موشک‌های زمین به هوا بود که از ایران برای شورشیان یمنی فرستاده شده بود. یمن بارها تهران را متهم کرده است که به شیعیان حوثی کمک می‌رساند. شیعیان حوثی در شمال یمن ساکنند و از مدت‌ها پیش میان آنان و حکومت یمن و سلفی‌های آن کشور درگیری‌هایی وجود دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی اعلام کرد بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کمالوندی گفت در صورت تفاهم راجع به جزئیات بازدید بازرسان آژانس، بازدید آنان از تأسیسات آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر و با هدایت سازمان انرژی اتمی انجام شود. ایران و آژانس دیروز بیانیه مشترکی را به همراه یک ضمیمه 6 بندی امضا کردند که به بازرسان آژانس اجازه بازدید از تأسیسات عراق و معدن اورانیوم گچین در بندر عباس را می‌دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت قصد این است که در کمتر از 1 سال ابهامات آژانس را درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران برطرف کنیم. روسیه بار دیگر با تاکید بر روابط دوستانه میان دو کشور همسایه نسبت به گسترش همکاری با ایران به ویژه در زمینه انرژی ابراز امیدواری کرد. سفیر روسیه در تهران با اشاره به علاقمندی مسکو نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در حوزه انرژی ایران، از تحریم‌های یکجانبه غرب شدیداً انتقاد کرد و گفت روسیه نیز از این تحریم‌ها رنج می‌برد. آنا رایسکایا.
لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، در گفتگو با پرس تیوی اظهار داشت که تحریم های یک جانبه غرب علیه ایران به ضرر روسیه بوده است. او در این حال گفت که به رغم دشواری ها، مسکو در همه زمینه ها همکاری خود با تهران را متوقف نکرده. وی تشریح کرد در حال حاضر شرکت های نفت و گاز روسیه نسبت به سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران تمایل فراوان دارند و دیدگاه دولت روسیه نیز نسبت به افزایش حضور شرکت های روسی در بخش انرژی ایران مثبت است. الکسی پاسیچنیک، کارشناس انستیتو انرژی ملی روسیه، میگوید کرملین به دنبال سرمایه گذاری سیاسی در ایران است.
ایران تحت فشار تحریم ها قرار دارد و ریسک های سیاسی همکاری با این کشور بسیار بالاست. اما به تازگی نشانه های از تمایل دولتمان به گسترش روابط با تهران میبینیم. زیرا برای مسکو مهم است پیش از بازگشت رقبای اصلیش جایگاه خود را در ایران تثبیت کند. با پشتیبانی دولت برخی شرکت های روسی حراسی از تحریم ها ندارند.
در روزهای گذشته تعدادی از شرکت‌های روسی بر علاقه‌مندی خود برای فعالیت در بازار ایران تأکید کردند. نخست زروبشنفت اعلام کرد که به زودی در تهران دفتر نمایندگی خود را دایر خواهد کرد تا مقدمات فعالیتش در توسعه میدان گازی خیام را فراهم کند. در این حال مدیران زروبشنفت اذعان کردند که تحریم بخش انرژی ایران مسئله ساز بوده و لازم است دولت روسیه برای پیشبرد فعالیت این شرکت در ایران مساعدت کند. همچنین لوکول که 3 سال پیش به دلیل تحریم‌های غرب و به رقم 63 میلیون دلار ضرر از همکاری در پروژه میدان نفتی انران در غرب ایران انصراف داده بود، به تازگی علاقه‌مندی خود را برای بازگشت به این کشور ابراز داشت. چندی پیش یکی از رؤسای لوکول گفت اگر تغییراتی ایجاد شود و تحریم‌ها لغو شود، بی‌شک برای اجرای پروژه‌های انرژی به ایران باز خواهیم گشت. سرگی دمیدنکا، شرقشناس مرکز ارزیابی و تحلیل‌های راهبردی در مسکو، معتقد است که عملی شدن این وعده‌ها موکول به آینده است.
ближайшем будущем оптимизма я не испытываю. Регион еще будет бурлить, будет много сложностей, потому что
به آینده نزدیک خوشبین نیستم. کل منطقه همچنان در تلاطم است و مشکلات بسیاری هنوز پیش پاست. از یک سو امید همگانی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران احیا شده، اما از سوی دیگر از موانع در دستیابی به این هدف خبر می‌رسد. به هر حال پیش از اینکه توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود و دست کم بخشی از تحریم‌ها لغو شود، انتظار اینکه توافق‌های روسیه و ایران در حوزه انرژی به مرحله اجرایی برسد بعید است. تازه پس از آن نیز مشکلات اجتماعی اقتصادی همکاری با این کشور را دشوار خواهد ساخت.
روسیه و ایران در تیر ماه 1388 برنامه 30 ساله همکاری های دو جانبه در بخش انرژی امضا کردند. اما طی این چند سال نه تنها هیچ طرح مشترکی در حوزه نفت و گاز آغاز نشده که تمام شرکت های نفت و گاز روسی از بازار ایران خارج شدند. اخیراً مقام های دو کشور در تلاش بودند در این وضعیت تحولات ایجاد کنند. طی ماه گذشته دیدارهای وزیر نفت و وزیر نیروی ایران از روسیه و بازدید وزیر انرژی روسیه و رئیس شرکت گازپروم از ایران به امضای یادداشت‌های تفاهم جدید همکاری‌های دو جانبه انجامید. از سوی دیگر دیپلمات‌های روس بارها به تحریم‌های یک جانبه علیه ایران اعتراض کرده و گفتند که این تحریم‌ها فعالیت شرکت‌های روسی را با مشکل روبرو ساخته است. روسیه حتی به غرب هشدار داده بود که اگر این تحریم‌ها به منافع این کشور لطمه وارد کند، مسکو نیز مقابله به مثل خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز مصادف است با 100مین روز آغاز کار دولت جدید در ایران به ریاست جمهوری حسن روحانی. آیا از دیدگاه شما وعده های حسن روحانی طی این 100 روز نخست آغاز کار دولت وی محقق و عملی شده است؟ دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که هیئت آن صندوق روز پنجشنبه به سفر یک هفته خود به تهران برای بررسی پیشرفت‌های اقتصادی ایران پایان داد. به نوشته سایت صندوق بین‌المللی پول، هیئت اعزامی آن صندوق با برخی از مقامات ایرانی درباره برنامه‌های دولت جدید برای سیاست‌های اقتصادی و انجام اصلاحات تبادل نظر کرد. بهروز کارونی.
به نوشته سایت صندوق بین المللی پول، هیئت اعزامی این سازمان جهانی با مقام‌های ارشد بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و همچنین سازمان‌های اقتصادی و بازرگانی ایران مذاکراتی انجام داده است. بر اساس این گزارش، محورهای این مذاکرات نیاز ایران به مقابله با نرخ تورم بالا و احیای رشد اقتصادی و به همان نسبت پرداختن ایران به پیشبرد سیاست اقتصادی باثبات و درازمدت و نیز چالش‌های ساختاری در اقتصاد بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نرخ تورم در ایران 39% است و علی طیب نیا وزیر اقتصاد حدود 3 ماه پیش هشدار داد که نرخ بیکاری بیش از 11% نیروی کار در ایران میتواند افزایش یابد. خبرگزاری مهر نیز چند روز پیش به نقل از صندوق بین‌المللی پول نوشت پیش بینی میشود نرخ بیکاری در ایران از 13% در سال جاری میلادی به حدود 18% در سال 2018 میلادی افزایش یابد. در این میان از نگاه صندوق بین‌المللی پول، چالش‌های در پیش رو در ایران شامل سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح سیستم یارانه‌ای و اصلاحات در بخش‌های بانکی و شرکت‌های بزرگ به منظور احیای رشد اقتصادی هستند. به نوشته سایت صندوق بین المللی پول، به رغم دشواری‌های خارجی، درک مقام‌های ایرانی از چالش‌ها و نیز انتظارات بالای بخش‌های مختلف اقتصاد، فرصتی مناسب و به موقع را برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر فراهم می‌کند. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول و مقام‌های ایران توافق کردند که در اوایل سال آینده میلادی اقتصاد ایران توسط این صندوق ارزیابی شود. رویترز اشاره کرد که این برای نخستین بار در دو سال اخیر است که صندوق بین المللی پول چنین اقدامی انجام می‌دهد. رویترز همچنین نوشت یک هیئت از صندوق بین المللی پول اجازه خواهد یافت تا نگاه نزدیکتری به تأثیر تحریم‌های غرب علیه ایران بیاندازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیز ایران اعمال کرده‌اند. پیش از سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول به تهران، کریستیان لاگارد، رئیس این صندوق، حدود دو ماه پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دیدار کرده بود. به نوشته رویترز، این دیدار نشانه‌ای از بهبود مناسبات بین تهران و صندوق بین‌المللی پول بود. خبرگزاری فارس نیز در این مورد نوشت که حسن روحانی با اشاره به اجرای قانون حذف یارانه‌ها و بازنگری و حل و فصل مشکلات مرحله اول اجرای این طرح در دولت جدید بر برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای اجرای مرحله دوم آن تاکید کرده بود. رئیس جمهوری ایران به رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود هدف دولت این است که تورم را مهار و بازار ارز را با ثبات کند، کسب و کار را بهبود ببخشد و سپس به اجرای مرحله دوم این طرح بپردازد. کریستیان لاگارد نیز با مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح حذف یارانه‌ها در ایران بر آمادگی این صندوق برای همکاری با تهران در زمینه‌های مهار تورم و سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرده بود.
گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا را می‌شنیدید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران نکاتی درباره چند پرونده قضایی را مطرح کرد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران احتمال ایجاد تغییراتی در شرایط میرحسین موسوی و مهدی کروبی را رد کرد و گفت در مجازات این افراد تغییری به وجود نیامده است. آقای اژه‌ای البته بدون نام بردن از این رهبران معترضان نتایج انتخابات سال 88 گفت کسانی که بعد از این انتخابات حصر خانگی شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند. او گفت درباره این افراد تصمیم‌هایی گرفته شده، اما بدون اشاره به این تصمیم‌ها صرفاً گفت که تغییری در مجازات‌های آنها به وجود نیامده است. علاوه بر صحبت درباره شرایط چهره‌های اصلی معترضان سال 88، سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره چند پرونده دیگر قضایی نیز صحبت کرد. از جمله بازداشت نویسنده مقاله بحث‌انگیز روزنامه بهار را تایید کرد و گفت از سوی این روزنامه جرم واقع شده، اما در این حال تاکید کرد که فعلا نمی‌توانیم بگوییم نویسنده یا مدیر مسئول روزنامه مجرم است، زیرا به گفته او هنوز جرم آنها اثبات نشده است. آقای جی همچنین در خبر تازه‌ای از تشکیل پرونده برای ماهنامه چشمنداز ایران به دلیل انتشار مطلب به گفته او توهین‌آمیز درباره دختر پیامبر اسلام خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین موضع قبلیش درباره احتمال بازگشت ایرانی‌های خارج از کشور را تکرار کرد و گفت اگر کسی از نظر دستگاه قضایی جرمی انجام داده و از کشور خارج شده می‌تواند به ایران بازگردد، اما به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. از دیگر نکاتی که در نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای مطرح شد، موضوع دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود که دادستان کل ایران در این باره گفت زمان برگزاری دادگاه آقای احمدی نژاد تغییری نکرده و این دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد. به گفته او آقای احمدی نژاد شاکی خصوصی دارد، اما سخنگوی قوه قضاییه ایران از این فرد شاکی نامی نبرد. پیشتر گفته شده بود که محمود احمدی نژاد به دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 مجلس برای تاریخ 5 آذر ماه به دادگاه احضار شده است. با این همه بعداً صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که به اشتباه نام رئیس مجلس به عنوان شاکی خصوصی آقای احمدی نژاد در رسانه‌ها مطرح شده است.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به چکیده اظهارات دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.